به جز روزهای تعطیل.
خب شما شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران، شماره پیامکمون هم 3610 هست. در حالی که سال گذشته ورود شترهای قطری به ایران تکذیب شده بود، مسئولان استان فارس ورود این شترها را تایید می‌کنند. با این حال سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌گوید ورود 500 شتر از 10000 شتری که قرار است وارد مراتع جنوب کشور بشه بدون هماهنگی و اجازه وزارت جهاد کشاورزی بوده و مسئولان استانی خود به مذاکره در این خصوص پرداختند. از سوی دیگه مسئولان استان فارس میگن این شترها از علوفه استفاده کرده و خطری برای مراتع ندارند. گزارشی بشنوید از همکارم محسن بختیاری.
شتر سواری دولا دولا شنیده بودیم، ندیده بودیم، اما تا قدم گذاشتن شترهای قطری به مراتع کشورمان، سر نخش در اخراج شهروندان قطری بود از عربستان و در پیش راندن شترهای قطری از الفزار سعودی ها. سوت پرتاب شترهای قطری به مراتع ایران خیلی زود با پهلوگیری کشتی حامل شترها در اسکله اصلویه به صدا درآمد. خیلی زود هم فعالان محیط زیست و منابع طبیعی چرای دست جمعیشان را در مراتع استانهای بوشهر و فارس گزارش دادند. آیا بدی؟
علاوه بر جنوب فارس، ما شمال استان فارس هم تعدادی از شترهای به اصطلاح قطری دیده شده.
داستان ورود شترهای قطری به ایران به سفر پارسال استاندار فارس به قطر برمی‌گردد. هدف هم آنطور که معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان فارس میگوید پرورش است با محوریت تصمیم گیری های استانداری. آقای جزایری،
یه تعدادی وارد شده، بله، مراتبش رو با محوریت استانداری و دستگاه های مربوطه طی کردن.
حالا 500 نفر شتر قطری وارد ایران شده، شترهایی که گفته می شود در مرحله اول تا 10000 نفر در راهند. اولی مجوز رو هم سازمان دامپزشکی صادر کرده، البته فقط مجوز سلامتشان را. دکتر محمدیان، مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی:
برای ورود هر گونه ورود دام زنده به کشور مبدأ از نظر بررسی مطالعات کتابخانه‌ای بررسی میشه که سطح بهداشتی و مراقبت‌های دامپزشکی در حد قابل قبول برای کشور ما باشه که ورود این دام مخاطراتی را برای کشور نداشته باشه. قطر هم یکی از کشورهایی است که بازدید میدانی انجام شد. الزامات بهداشتی که ما تدوین کرده بودیم دامپزشکی دولتی قطر تایید کرد که در نهایت مجوز بهداشتی صادر شد و دام‌ها وارد کشور شد و مراحل بهداشتی لازم رو طی کردن.
در شرایطی که ظرفیت مراتع به شدت آسیب دیده کشور ما با مازاد شترهای ایرانی روبروست، چه لزومی به ورود شتر از قطر، آن هم بدون مجوز متولی اصلی مراتع کشور است؟ آقای فلاحی جانشین معاون حفاظت امور اراضی استان فارس پاسخ را با مزیت‌ها و جذب سرمایه و اشتغال زایی‌هایی می‌دهد که با حضور شترهای قطری نصیبمان خواهد شد.
در اصلاح احیا مرتمون بسیار موثر، سرمایه‌گذاری بسیار خوبی می‌کنه. هر واردات داریم، اشتغال داریم، بهبود معیشت دامدار رامون بسیار موثر بوده. داخل مرتع قبل از اینکه وارد بشه اومده حقوق و عرفی دامدارای ما را به طور کامل و نقد پرداخت کرده، تأسیساتی که لازم بوده ایجاد کرده با اعتبارات خودش، بدون استفاده از تسهیلات و بدون استفاده از ریال ما، برق مثلا برده داخل مرتع، جاده برده داخل مرتع، زمینم به صورت اجاره ای در اختیارشون هست که حتی اجاره دولت هم پرداخت میکنه.
استان فارس با این وضعیت آب و مرتع اینا که داره واقعا ظرفیت داره؟
عرض کنم خدمت، یه تفاوت بین این شترها و اون شترهای ایرانی هست. اونا 100% وابسته به مرتع هستن، اینا نه، علوفه دستی استفاده میکنن.
در کنار بحث سلامت احشام وارداتی، اما ظرفیت مراتع ما جوابگوی شترهای مازاد نیست، شترهایی که جا و مکانشان هم رزرو شده. تصمیمی که به گفته مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کاملا غیر قانونی است. آقای بهزاد:
من گفتم تا زمانی که ما خودمون شتر داریم، شتر مازاد رو میخوام چیکار؟
پارسال شما کاملا این موضوع رو تکذیب کردید. تکذیب
کردم، من الانم زیر بار نمیرم.
یعنی الان ببینید، الان این 500 تایی که
مصوب نکنم، ابلاغ نکنم، از نظر من غیر قانونیه.
الان 500 تا وارد شده.
خب من چیکار کنم؟ برم جلو یقه استانداری را بگیرن؟ من اونجا هم گفتم زیر بارم نرفتم، گفتم 189000 نفر ما به حساب شتر داریم. ما خودمون از این ور میگیم ما شتر ما خودمون مازاد داریم، از این ورم بحث ریزگرد و تو سیستان بازستان مطرح میکنیم، گرد و غبار مطرح میکنیم، چقدر هزینه ایجاد میکنیم برای تثبیت خاک ها و فلان اینا. سازمان جنگل هیچ گونه مجوزی در این خصوص نداده. اگر هم اتفاق افتاده با رایزنی اداره کل بوده با استان داره. بلاغیر ایشون تصمیم گرفته، ایشون هم پاسخگو باشه.
رونق تولید و اشتغال در کشور با حمایت حداکثری همراه است. ورود ده ها هزار نفر شتران هم در شرایطی که در کشور با مازاد این حیوان روبروست پارسال حدس و گمان ها بود و امسال یقین. سیاستی که در قالب جذب سرمایه‌های خارجی همچنان با ابهامات زیادی روبروست، چه در خصوص حضور کمی و کیفی سرمایه‌گذاران و چه در ادعاهای اشتغالزایی و بهبود وضع معیشت.
شماره پیامک پیک بامدادی 30610. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانی ها باید همونطور که هست دانسته بشود. اینها درباره سال 97 هم از همین رجزخوانی ها داشتن و سعی میکردن توی دل بعضی ها رو خالی کنن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجر
میدرخشه مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره‌های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا فرد سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خط ورزش
لیگ دیگه حتما برگزار نمیشه.
خدا سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش و برنامه امروز روی خط ورزش ما رو همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 9 صبح. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پیمکی 3900، آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه و آقای ریاضی صدا بردار هم به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنند.
بنای کار ما در فراکسیون ورزش بر این بود که از ورود به حاشیه خودداری کنیم و بیشتر به متن قضایا و رویدادها بپردازیم.
هرچی سریعتر به این بیماری درگیری ها که متاسفانه به مسائل قومیت و شهرستان و این ورو بر دامن زده زودتر رسیدگی بکنیم.
آیا بازرسی، نظارتی، گزارشی، کنترلی، جمع‌بندی آیا تهیه کردین یا تهیه نکردین، یا اگر تهیه کردین اون رو کجا ارائه دادین؟
این که حالا در یک مسابقه‌ای قرار بوده به اندازه 300-400 نفر جا و مکان برای تماشاگران داماش حفظ بشه، ذخیره بشه، و خب عوامل انتظامی اونجا نتونستن اونجا رو نگه دارن و توسط تماشاگرای دیگه اشغال شده، خب این مسئولیتش با کسی نیست غیر از مسئولین انتظامی اونجا.
لیگ دیگه حتما برگزار نمیشه. لیگ هم اگه برگزار نشه خب ما دیگه تیم ملی خیلی پویا و پربازدم نداریم و شرایطی ما باید ورزشگاه همون رو مجهز کنیم به دوربین و بلیط الکترونیک.
استنباط هم این است که ظاهرا وزارت ورزش و جوانان جدی نمیگیره. بر اساس قانون 3 ماه بیشتر فرصت نیست که باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و هر شبت که واگذاری دو تا باشگاه انجام بشه.
برای صدومین بار دارم میگم بنده به نمایندگی از دولت به عنوان مسئول اصلی دولت مصرم، روزانه پیگیری میکنم که اصلا این اتفاق بیفته. دو جلسات همینجا گفتم موانعی از جهت اجرای مسببه مجلس داریم که تو اجرا ما رو با مشکل مواجه میکنه.
آقای مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان که چندی قبل استیضاحش در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی منتفی شد، دیروز در کمیسیون در فراکسیون ورزش مجلس حضور داشت و با نمایندگان محترم صحبت کرد درباره حواشی اخیر فوتبال و در بخشی که شنیدید هم آقای سلطانی فر صحبتاش کاملا واضح به اطلاع شما شنوندگان محترم رسید، هم آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و هم اظهار نظر برخی از نمایندگان محترم مجلس. این که نمایندگان عزیز مجلس دغدغه فوتبال و دغدغه ورزش رو دارن بسیار عالی و امیدبخش هست برای همه آحاد جامعه، ولی نکته این هست که باید عزمی جزم وجود داشته باشه در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای اینکه فوتبال ما از آسیب‌ها و حاشیه‌ها دور باشه. همونطور که آقای تاج اشاره کرد، اگر شرایط فراهم نشه لیگ رو برگزار نمی‌کنیم. البته نمی‌دونم واقعا چطور میشه لیگ رو برگزار نکرد در یک فصل و باشگاه‌ها این بازیکن‌هایی که خریدن، هزینه‌ای که کردن چطور باید در واقع جبران بکنن و این ضرر رو چه کسی باید پاسخ بده. این موضوع برمیگرده به چند سال پیش که واقعا برخی از کارشناسان اعتقاد داشتن که تیم‌هایی که از شرایط حرفه‌ای به دور هستن نباید در رقابت‌های لیگ برتر شرکت بکنن، یا ما با اون تعداد تیم‌هایی که واقعا امکان حضور در مسابقات لیگ برتر رو دارن بازی‌ها رو آغاز بکنیم حتی اگر کمتر از 16 تیم باشه. به هر حال این صحبت‌ها رو تقدیمتون کردیم و شنیدید که اهالی فن در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال چه نظرهایی دارن و نمایندگان محترم مجلس. امیدوارم است فوتبال ما با شرایطی بهتر فصل آینده رو آغاز بکنه. اما تیم فوتبال پرسپولیس آبستن حوادث بسیار زیادی هست و در فصل آینده کس دیگری به جز برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس خواهد نشست. حضور برانکو در تیم الاهلی عربستان قطعی شد. دیروز هم تعدادی از علاقمندان باشگاه پرسپولیس هواداران دو آتشه روبروی باشگاه تجمع کردند و خواهان استعفای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شدن. اما یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که در این تیم هم چهره‌ای مطرح به شمار میاد، در اظهار نظری اشاره کرده بوده که ما میتونیم که با هزینه‌ای که برای برانکو انجام میدیم چند بازیکن مطرح رو جذب کنیم و در واقع به شکل زمینی مخالفت خودش رو با حضور برانکو ایوانکوویچ در تیم فوتبال پرسپولیس پیش از این البته اعلام کرده بود و برانکو هم در اظهار نظری گفته بود که از چند ماه قبل به خداحافظی از تیم فوتبال پرسپولیس فکر می‌کردم و حالا در فضای مجازی هشتگ‌هایی در اعتراض به این عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس شکل گرفته که علاقمندان باشگاه پرسپولیس نگران آینده مربیگری این تیم هستند.
دوتا بازی آقای ویلموتس که اصلا خیلی نمیشه صحبتی کرد،
میگن چون فوتبالش هجومی تر شده خب بهتر از مربی قبلی بودن.
به نظر شما توی یک جلسه یا دو جلسه تمرین کسی میتونه تیمو هجومی کنه؟ من اعتقاد ندارم. آقای ویلموتس رو تو دراز مدت باید ببینیم. ببین تاثیر یه مربی حداقل نیاز به دوره 6 ماهه داره تا حرفاش جا بیفته، تاکتیکش جا بیفته.
صحبت های فراز کمالوند بود، سرمربی تازه تیم پاس جنوبی جم، پیرامون مارک ویلموتس سرمربی تازه تیم ملی فوتبال ایران و بازی های دوستانه که تیم ملی فوتبال ایران برگزار کرد برابر تیم های سوریه و کره جنوبی. حالا که صحبت از تیم ملی فوتبال ایران شد، اشاره بکنم که قرعه کشی رقابت های فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 قطر قرار هست که روز 26 تیر ماه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار بشه و تیم ملی فوتبال ایران هم به عنوان یکی از تیم‌های سید 1 در این قرعه کشی در کنار تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، امارات، عربستان و چین نامش جلب توجه میکنه. حالا اگر برای شما شنوندگان محترم سوال هست که چرا قطر که خودش میزبان رقابت‌های جام جهانی هست در این قرعه کشی حضور داره، به این علتی که قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی ضمن اینکه در راستای انتخاب نمایندگان قاره آسیا در مسابقات جام جهانی 2022 انجام میشه و مسابقات برگزار خواهد شد، جنبه انتخابی مسابقات جام ملت‌های آسیا را هم خواهد داشت. در سال 2023 چین و قطر برای کسب سهمیه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در این مسابقات حضور خواهد داشت. در این مسابقات، یعنی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 در قاره آسیا، 40 تیم در 8 گروه 5 تیمی بازی‌ها را آغاز خواهند کرد. در پایان 8 تیم اول راهی مرحله بعدی مسابقات خواهند شد، در کنار 4 تیم دوم برتر گروه‌های مختلف که به مرحله سوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی صعود خواهند کرد.
پست ماجرا هم اینه که خود فراد هم مربی جوانی انگیزه داره. انشالله من خیلی امیدوارم که بلکه این تلسمه یه جایی شکسته بشه دست یه جوان ایرانی که آقای مجیدی هم آدم شایسته‌ایه، تو استقلال تواناییش رو ثابت کرد. انشالله فکر میکنم که میتونیم امیدوار باشیم که بعد از سالیان سال انشالله به المپیک راه بیفتیم. در رابطه با آقای مجیدی هم من فکر میکنم تصمیم خوبی گرفته فدراسیون فوتبال. بالاخره این جوونا باید یه جایی شروع کنن دیگه. کما اینکه من خیلی موافق تصمیمم که در رابطه با آقای هاشمیان گرفته شده. این بچه‌ها سالیان سال در هیئت بازیکن تیم ملی بودن، پیرن تیم ملی رو پوشیدن، با تجربه هر دو تا لژیونر بودن، باشگاه بزرگ بازی کردن، یه جایی باید میدون داده بشه. من خیلی فکر میکنم تصمیم خوبیه که فدراسیون فوتبال گرفته.
هم خیلی سنگین نیست، یعنی مسئولیت سنگینی نیست واسه آقای مجیدی که تازه شروع به راهه؟
من اعتقادم این نیست که حتما تو مربیگری کسی باید مثلا بیاد 20 سال تجربه کسب کنه. خب اون کسی هم که بعد 20 سال میشه مربی تیم ملی، سال اول یه جایی شروع کرده دیگه. این یک ریسکیه که فدراسیون انجام داده. ما 40 سال با انواع اقسام مربیان نتیجه نگرفتیم، خارجی با تجربه، پیر، مسن، حالا یه دفعه یه جوان بیاد دیگه. من فکر میکنم شاید اون بحث جوانی و انگیزه ای که آقای مجیدی داره اتفاقا بتونه این گره رو باز کنه. شاید
صحبت‌های فراز کمالوند رو شنیدید درباره تیم فوتبال امید کشورمون و دیروز هم تمرینات گروه دوم بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید از ساعت 19 در زمین مرکز ملی فوتبال برگزار شد. امروز هم تیم فوتبال امید ما در دو نوبت صبح و عصر تمرین خواهد داشت و نمایندگان رسانه‌های گروهی هم در این تمرین میتونن حضور داشته باشن. یه نکته خیلی جالب این که ما آخرین بار در سال 1976 در رقابت‌های فوتبال بازی المپیک حاضر شدیم. حالا اگر داستان 1980 مسکو رو در نظر نگیریم و عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های المپیک، آخرین حضور ما در عرصه فوتبال برمیگرده به سال 1976 و از قضا همون سال هم سال تولد فرهاد مجیدی است، یعنی سال 1355. و این تناسبی که فعلا وجود داشته بین سالهایی که ما به المپیک نرفتیم با سن فرهاد مجیدی، امیدوار هستیم که از نظر ریاضی و آمار کمک بکنه به موفقیت تیم فوتبال امید ما برای رسیدن به المپیک. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در کشور برزیل در جریان و تیم‌های مختلف در این مسابقات تلاش می‌کنند که بهترین عنوان دست پیدا بکنند. تیم ملی فوتبال برزیل میزبان مسابقات و یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی، بامداد امروز برابر تیم ونزوئلا تساوی عجیبه بدون گل رو به دست آورد در گروه اول مسابقات و بدین ترتیب برزیل هم نشان داد که اون صلابت لازم رو حداقل در خانه و در مسابقات جام ملت‌های آمریکا جنوبی در مرحله گروهی نداره. در دیگر مسابقه بامداد امروز تیم فوتبال پرو با درخشش پائولو گوئررو، جفرسون فارفان که هر کدام یک گل برای تیم فوتبال پرو به ثمر رسوندن و همینطور فلوریس دیگر بازیکن تاثیرگذار این تیم، مقابل بولیوی 3-1 برنده شد و بولیوی بدین ترتیب ترتیب با توجه به شکست روز نخست با حساب 3-0 برابر برزیل و شکست بامداد امروز با نتیجه 3-1 مقابل تیم پرو، عملا بختی برای صعود از مرحله گروهی مسابقات نخواهد داشت. ساعت 2 بامداد فردا بازی تیم‌های کلمبیا و قطر در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد. تیم فوتبال قطر با تساوی 2-2 روز نخست برابر پاراگوئه چشم‌ها را خیره کرد و مثل مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا تیمی عجیب و منحصر به فرد نشان داد. قطر از نظر نوع بازی و تلاش برای حفظ توپ و رسیدن به دروازه حریف، تیم فوتبال کلمبیا هم در روز نخست مسابقات با مربیگری کارلوس کیروش با نتیجه 2-0 مقابل آرژانتین به پیروزی رسید و شگفتی ساز نخست جام لقب گرفت. بعد ببینیم که کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران برابر قطر قهرمان دوره اخیر جام ملت‌های آسیا چه نتیجه‌ای رو کسب خواهد کرد، که برای ما ایرانی‌ها هم میتونه نتیجه این بازی جالب توجه بشه. ۳۹۰۰ سامان پیمکی برنامه روی خط ورزش. بریم به سالان پیمک ها. شما شنوندگان محترم، یکی از عزیزان از شهریار پیمکوتا ارسال کرده و گفته که انشالله علی دایی بیاد سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بشه. نظر شما شنونده محترم رو منعکس کردیم. یکی از دوستان عزیز از نقل و انتقالات باشگاه یوونتوس از ما سوال کرده، آقای علی معصومی از خوی، که خب عرض بکنم خدمتتون که در شرایطی که تیم فوتبال یوونتوس دیگه ماسیمیلیانو آلگری سرمربی خودش رو به همراه نداره و این مربی از جمع بیانکونری ها جدا شد، نقل و انتقالات این باشگاه بدین ترتیب انجام شده که لوکا مارونی از تیم فوتبال یوونتوس به تیم ورونا نقل مکان کرده و همینطور یکی دیگه از بازیکنان تیم فوتبال یوونتوس هم از این تیم به کالیاری پیوسته، بازیکنی با نام چری که شاید کمتر برای شنوندگان محترم شناخته شده باشه، و همینطور یکی دیگه از بازیکنانی که از تیم فوتبال یوونتوس جدا شده و به تیم سامتوریا ملحق شده امیل آودرو هست، دروازه‌بان زیر 21 سال تیم ملی فوتبال ایتالیا. یکی از دوستان عزیز از ما سوال کرده که اسراماچونی کی میاد؟ اسراماچونی سرمربی تازه تیم فوتبال استقلال وارد تهران شده و تمرین های تیم فوتبال استقلال هم قرار هست در اولین فرصت ممکن آغاز بشه زیر نظر این مربی ایتالیایی. یکی از دوستان عزیز اشاره کرده که طرح استیضاح وزیر ورزش توسط برخی از نمایندگان مجلس باعث رفتن برانکو شد. واقعا فکر نمی‌کنم هیچ ارتباطی با این موضوع داشته باشه. حالا استیضاح حق مسلم نمایندگان محترم مجلس هست برای هر وزارتخانه و هر وزیری و هیچ ارتباطی نبود واقعا بین حالا داستان برانکو با استیضاح وزیر ورزش. یکی از شنوندگان محترم آقای علیرضا زهتابیان از مشهد سوال کرده که تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در هفته بعدی مسابقات در اردبیل با چه تیم‌هایی بازی خواهد کرد بعد از میزبانی میتونیم بگیم قابل قبول ایران در هفته اخیر رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در شهر والیبال خیز ارومیه. حالا اردبیل میزبان مسابقات لیگ ملت‌های والیبال خواهد بود و در ادامه این مسابقات تیم ملی کشورمون روز جمعه که پیش رو خواهیم داشت با پرتغال بازی خواهد کرد، شنبه با استرالیا روبرو میشه و روز یکشنبه هم با فرانسه یک بازی مهم رو برگزار خواهد کرد. دیروز هم کاروان تیم والیبال استرالیا وارد ایران شد، حریفی از منطقه اقیانوسیه که در برخی از زمان‌ها برای ایران مشکل ساز ظاهر شده. و یکی از شنوندگان عزیز هم سوال کرده که از رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان هم صحبت بکنیم. مسابقات در کشور فرانسه در جریانه که دیشب استرالیا 4-1 مقابل جامائیکا برنده شد و برزیل هم با 1 گل ایتالیا رو مغلوب کرد. تشکر از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
خط ورزش